ارباب نکاح این خیلی مشکلی نیست که الان بگیم کسی هم به زبان فارسی عقد نکاح به خونه درسته، این خیلی مشکلی نداره. اما طلاق چه؟ حالا این تموم نشده اشاره بس اشاره فرد بسم الله الرحمن الرحیم. اولا امروز ظاهرا سال روز ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله به نظر سنی هست و آغاز هفته وحدت، حالا چون برای اون روزی که واقعا تولد پیغمبر اکرم یه روز هفته ربیع که خب حالا تعطیله، حالا یه جمله راجع به رسول خدا عرض بکنم این مسجور. پیغمبر اکرم یک مقامات معنوی داره که اون مقامات معنوی رسول خدا صلی الله علیه و آله شاید بهترین کتاب در این باره اون کتاب مصباح الهدایه امام خمینی باشه، یعنی شاید این کتاب بهترین کتاب باشه که توضیح میده مقامات معنوی رسول خدا چیست و خیلی کتاب ارزشمندیه. این کتاب واقعا هم بی نظیره. و حتی جا داره که این کتاب از کتاب درسی حوزه باشه. این راجع به مقامات معنوی. اما مقامات ظاهری رسول خدا صلی الله علیه و آله که همین در ظاهر پیغمبر اکرم چجوری بوده با مردم، اون بحث اخلاقی که چهارشنبه ها عرض می کردم درباره تدبیر منزل بود. پیغمبر اکرم به نسبت به منزل و خانواده خودش چگونه بود؟ رابطه پیامبر با حضرت خدیجه سلام الله علیه ما. اولا پیغمبر خدا هر سال یک روزی را مشخص کرده بود، گوسفندی را قربانی می کرد و فقط دوستان حضرت خدیجه را مهمان می کرد منزل خودش. بعد از اینکه حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت، همون روز یعنی هر سال اون روز گوسفندی رو قربانی میکرد، گوشتش را تقسیم میکرد فقط بین دوستان حضرت خدیجه. یعنی پیغمبر اینقدر همسر خودش را دوست داشت که اینجور کاری میکرد که شاید الان هیچ مردی این کار را نمیکنه. نه فقط حضرت خدیجه، اون بقیه خون به دلش کردن. خب بله، ببین اشتباه هم همین جاست که این عایشه که 5-6 سال شاید با پیغمبر بوده، 5-6 سال، این همه سنی ها تا حالا 250 کنگره برای عایشه گرفتن و خدیجه سلام الله علیها که 25 سال با پیغمبر بوده یک کنگرم برش کسی نگرفته، نه شیعه ها نه سنی ها. باشه ولی خب بله خب ما روایات ما هم هست که اصلا افک ربطی به عایشه نداره، تو روایت شیعه کسی دیگه است. حالا بگذاری تا عرض ما بگن. نکته دیگر اینه که حضرت خدیجه هم علاقش به پیغمبر خیلی زیاد بود. این مدتی که پیغمبر اکرم چهله داشت بالای غار حرا، خب وضع حضرت خدیجه خوب بود، پول داشت، میتونست کسی استخدام کنه بگه این آب را یا افطاری را برای پیغمبر ببر اونجا، ولی حضرت خدیجه حتی یک بار این کار را نکرد و همیشه خود شخصا از مسجد الحرام تا غار حرا رو حضرت خدیجه می رفته و آب و غذا برای پیغمبر می برده. این رابطه این زن و شوهر این طوری بوده. پیغمبر فقط یه دختر که داره، حضرت فاطمه سلام الله علیها، مثلا فاطمه اسم مادر خدیجه است دیگه. یعنی پیغمبر اینقدر زنشو دوست داشت و اینقدر مادر زن خودشو دوست داشته که نام مادر زن خودشو رو بچهش گذاشته، فاطمه. میگن که آیت الله خویی رضوان الله علیه، خب آیت الله خویی بعضی بچه هاش همین زمان حیاتش رو از دنیا رفتن دیگه. وقتی بچه های آقای خویی از دنیا رفت گریه نکرد، ولی وقتی که آیت الله خویی زنش از دنیا رفت خیلی گریه کرد و بلند بلندم تو مردم گریه میکرده. یه وقت یکی میاد با آیت الله خویی میگه آقا شما مرجع تقلیدید، حالا برای یه زن اینجور بلند بلند گریه میکنید خوب نیست. آقای خویی میفرماید که من کسی نیستم که نتونم جلو گریمو بگیرم، میتونم جلو گریمو بگیرم، ولی عمدن دارم بلند بلند گریه میکنم که مردم بفهمند مرد باید به زنش علاقه داشته باشه و احترام بهش بگذاره. برای اینکه مردم بفهمند زنم برم عزیز بوده اینجوری گریم. میگم برای پسرش اصلا گریه نمیکرد، ولی زنش که مرد اینجوری گریه میکرده. خب اینا بزرگان ما و اینا همه تأثیر میکنن به رسول خدا صلی الله علیه و آله. این که مثلا پیغمبر خدا آراستگی ظاهریش اینجوری بوده که اون مقداری که خرج زندگی پیغمبر اکرم بوده برابری میکرده با خرج آراستگیش، یعنی پول حمام، پول شونه، پول مسواک یا نمیدونم عطر، لباس زیبا، این چیزایی که پیامبر برای آراستگی خودش خرج میکرده با کل خرج زندگی پیغمبر مساوی بوده. یعنی به ظاهر خودش هم اینقدر اهتمام میداده. بعضی ها میگن علت این که تو روایات از پشه به پیامبر نمینشست این نه به عنوان معجزه و فلان، از بس پیغمبر اکرم تمیز بوده، از بس نظیف بوده پشه بهش نمینشسته. یعنی یه چیز معجزه و خارق العاده نیست، از بس پیغمبر اکرم آراسته بود و زیبا بود. کسی نشد، این تو بعضی این کتابای سیره هست، پیغمبر را ببیند الا که وقتی از پیامبر جدا شد گفت که این پیغمبر به من مهربان تر بود از پدر مادر خودم. اینقدر پیغمبر خودم با مردم دوست بوده، مهربان بوده. مردم انشاءالله که خداوند میلاد پیامبر و امام صادق علیه ما و آله السلام را بر همه مسلمانان مبارک بگرداند. خیلی خوب، بس درباره دوران امر بین محظورین بود و گفتیم که اول دوران امر بین محظورین در توسلیات را میگوییم، بعدن در تعبدیات. در توسلیات دوران امر بین محظورین اینجوری بود که آقای آخوند فرمود که اینجا جای براءت عقلی است، البته براءت عقلی هم نه به معنی قبح قابل بیان ها، به معنای لابدیت یا فعل یا ترک. به هر حال آدم یا فعل رو انجام میدهد یا ترک رو انجام میدهد. براءت شرعی جاری نیست، براءت عقلی هم جاری نیست. براءت عقلی جاری نیست به خاطر اینکه قبح عقاب به لا بیان موضوع براءت عقلیه، قبح عقاب به لا بیان. و در ما نحن فیه که دوران بین محذورین، ما بیان داریم، جنس تکلیف روشنه، اما معلوم نیست واجبه یا حرامه. پس بیان هست و لذا قبح عقاب بلا بیان نداریم. چرا؟
بیانی که
تکلیف شما روشن نمی کنه
انگار هیچ
بیان
وجود
نداره، پس بعدا میشه خوب خواب بلا بیان. باز توضیحی دارید بفرمایید. حرف خیلی حرف خوبیه.
دو تا بیان متناقض مانند
دو تا بیان نیست، یه بیانه اما به صورت کلیه که معلوم نیست وجوبه یا حرمت. یعنی میدونم
دلالت بر وجود میکنه، یکی دلالت بر حرمت میکنه.
یک بیانه، چون ببینید من میدونم دوران امر بین محظورین، میدونم که یه تکلیفی هست اما وجوبه یا حرمت نمیدونم.
این تکلیف مردد همون میشه، یعنی انگار تکلیف وجود نداره.
خیلی به هر حال خیلی حرف خوبیه، خیلی حرف خوبیه این فرما شما. حالا میرسه، پس آقای آخوند میفرماید که چون در ما نحن فیه بیان داریم، قبح عقاب بلا بیان مجرا نداره، موضوع نداره، جاری نمیشه. رفع ما لا یعلمون هم اینجا جاش نیست، به خاطر اینکه رفع ما لا یعلمون باید یک ثمره‌ای داشته باشه، یه فایده‌ای داشته باشه. در دوران بین محظورین انسان یا فعل رو باید انجام بده یا ترک را. اگه شارع بیاد بگوید شما مخیرید یا فعل رو انجام بده یا ترک رو انجام بده، این حرف شارع لغبه، بی اثره. دیروزم اشاره میکردم، بعضی هم میگوین که تخییر یعنی دوتا براءت، بعضی هم میگوین که نه، تخییر خودش یک حکم عقلیه. آقای آخوند رضوان الله علیه این دومی رو میخواد بفرماید، یعنی ما دوتا براءت نداریم بلکه یک حکم عقلیه به تخییر بین فعل و ترک. و اینم ناچارن هر انسانی یا فعل انجام میده یا ترک را. اگر شارع بخواد بگوید مخیرید یا بخواهد بگوید براءت، این کلام شارع لغوه و لذا معنا نداره. این فرمایش آقای آخوند. دیروز اصل اینکه اینجا جای براءت هست یا نیست نسبت به کلام آقای آخوندی اشاره کردم، ولی حالا اول فرمایش حاج آقا رو عرض میکنم. ببین این خیلی حرف خوبیه، این که من اینجوری گفتم درست نیست که بگویید که جنس تکلیف روشنه ولذا جای براءت نیست. این حرف غلطه، همه جا درسته الا در اینجا. اگر یک جایی تکلیف روشن بود یا اینکه بیان شارع داشتیم، براءت جاری نمیشه. ولی این بیان معنیش این نیست که یعنی مثلا آیه ای حدیثی دلیلی داشته باشیم برای یه مطلب بعد بگیم دیگه بیان داریم، قبح عقاب بلا بیانم مجرا نداره، موضوع نداره. این بیان که میگن قبح عقاب به لا بیان، این بیان یعنی بیان واضح، بیان غیر مجمل، یا مثلا بگوید بیانی که حجت هست. این بیان رو اینجوری باید معنا کنیم، قبح عقاب به لا حجت، یا چیزی که بیان واضح نباشد. در ما نحن فیه بیان داریم، من تکلیفو میدونم، اما جنس تکلیف که نوعش معلوم نباشه این عدم البیانه. بیان هستا اما حجت نیست. من میدونم خدا یه تکلیفی دارد اما وجوب یا حرمت نمیدونم. با ندونستنش فرقی نمی کنه که نه تو شبهه موضوعی ها دروز ارز کردم تو شبهه حکمیه که نه نه بینید تو شبهه موضوعی دیروز عرض کردم اصلا ما برای دوران امر بین محظورین در شبهه حکمیه از اول تا آخر فقه هیچ مثالی نداریم. تو شبهه موضوعیه، تو شبهه موضوعیه بگید که یک کسی یه زن داره نمیدونه قسم خورده بر وطی یا عدم وطی، این شده این مثلا بگید فحصم نداره. دخواه اینجوری که نداره. ببینید ما اونی که اول فقه داشتیم این بود حجت فلفقه، تعریف اصول فقه هم این بود دیگه، حجت، نه اونی که بیان است ولو بیان مجمل. بیان مجمل با عدم بیان یکیه دیگه. مثلا تو رسائل و کفایه میگو براعت، یکی اونجایی که تکلیفی نداریم، یکی اون که داریم اما مجمله، هر دوش جای براعت. بیان مجمل حکم نیست، چون حکم خود وجوب خود حرمت اباحه، اما اینکه کلی اینکه حکمی هست در ضمن کدامه نمیدونم، این فایده نداره. در واقع همون جنس، که جنس ابهام داره و جنس تا با یک نوعی با یک فصلی همراه نباشه تحصل پیدا نمیکنه، دو وجود خارجی نداره. خب حالا چرا بیان اسباب این که به حال حالا مطلبی از شارع به ما رسیده اما مثل الف لام میمه، نمیفهمم مثلا یعنی چی. الف لام میم بگویید بیان هست اما بیانیه که مجمله، اینجا میطوری. خب بله علم اجمالی دارم، اما این علم اجمالی چون قابل احتیاط نیست تکلیف آورم نیست. علم اجمالی وقتی تکلیف آوره که قابل احتیاط باشه، اینجا اونم ممکن نیست. بنابراین میتونیم در ما نحن فیه بگوییم براءت عقلی جاری هست، همین که آقای سید خواست بفرمایید براءت عقلی این بود قبح عقاب به لا بیان. ما نحن فیه هم لا بیانه نه بیان، چون این بیانش حجت نیست. بیانی که حجت نیست لا بیان می شود. این راجع به براءت عقلی، پس براءت عقلی جاری هست. و اما مسئله براءت شرعی، براءت شرعی رو آقای نائینی هم فرموده جاری نیست، آقای آخوندم میخواد بفرمید جاری نیست. استدلال اونها بر این که براءت شرعی جاری نیست اینه که میگن لغبه، بی ثمر است، به هر حال مکلف یا باید فعلو انجام بده یا ترک دیه، چون بین محظورینه. این جوابش اینه که براءت شرعی لغو نیست، به خاطر اینکه شارع می توانست بگوید هر وقت دبران بین محظورین جانب حرمت را ترجیح بدید. شارع میتونست این کارو بکنه دیگه، میتونست بگوید همیشه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یعنی میتونست الزام به یه طرف بکنه. و این که الزام نکند این منته. پس شارع میتونه بگوید رفع ما لا یعلمون، یعنی برداشته شد الزام به یک طرف. پس شارع میتوانست یک تکلیفی بیاورد، حالا با حدیث رفع اونو میخواد برش داره. بنابراین حدیث رفع تو ما نحن فی جاری میشود، دو تا براءت جاری میکنیم، دو تا براءت. دبران امر بین محظورین میگیم واجب نیست طبق براءت، حرامم نیست طبق براءت. نتیجه اینه که پس تخییر نداریم، ما دو تا براءت داریم. خب بلی، ثمره براءت عقلی هم همینه که شما مخیرید بین فعل و ترک، اما با براءت نه با حکم عقل به تخییر. ثمرش این میشه دار تخییر افتراء علالله، چون ما که دلیل نداشتیم بر تخییر، اما براءت افتراء علالله نیست، براءت تو روایات اومده، تو آیات اومده. ولذا میگوییم در دبران امر بین محظورین دو تا براءت جاری میکنیم. ما قاعده هم یا اصل عملی هم به نام تخییر نداریم. حالا اونو میرسم، اونو بسه مخالفت التزامی. Thank you.